12 نیمه شب وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل مسئولیت شکست در جلوگیری از حملات مرگبار حماس به این کشور را پذیرفت. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی یراحی خواننده زندانی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دادستان تهران از احضار چند مدیر رسانه در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت روز دوشنبه مسئولیت شکست در جلوگیری از حملات مرگبار حماس به شهرهای اسرائیلی را پذیرفت. به گزارش رویترز، روننبار در بیانیه‌ای گفت به رغم اقداماتی که انجام گرفته بود اما نتوانستند با هشدارهای لازم از حمله روز شنبه حماس جلوگیری کنند. رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل با اعلام اینکه فرصت برای تحقیقات وجود دارد افزود اکنون ما باید بجنگیم. حملات روز 15 مهر شبه نظامیان حماس به نقاط مختلف اسرائیل در نزدیکی نوار غزه بیش از 1300 کشته از طرف اسرائیلی بر جای گذاشت و دولت بنیامین نتانیاهو با موجی از انتقادات به دلیل ناکامی در پیش بینی تهاجم این گروه روبرو شد. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی یراحی آهنگساز و خواننده زندانی روز دوشنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. زهرا مینویی یکی از وکلای مهدی یراحی در گفتگو با شبکه شرق گفت در کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان ارائه شد موکلش به تشویق به فساد و فحشا، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی و همچنین تبلیغ علیه نظام متهم شده است. خانم مینویی افزود که جلسه دادگاه با پرسش‌های قاضی از مهدی یراحی و دفاعیات وکلای او بعد از حدود 3 ساعت به پایان رسید. به گفته وکیل مهدی یراحی این آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات این خواننده زندانی است و احتمالاً در روزهای آینده رأی دادگاه صادر خواهد شد. مهدی یراحی 6 شهریور ماه امسال و در پی انتشار آهنگ روسریتو به دستور دادستان تهران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه اعلام کرد مدیران رسانه‌های اعتماد، فراز دیلی و چند خبرنگار دیگر را در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، علی صالحی از آنچه برخورد قوه قضاییه با مخلان امنیت روانی جامعه خواند خبر داد و افزود که با احضار شدگان درباره مطالبی که منتشر کرده بودند تذکرات لازم داده شد. برخی سایت ها نظیر فراز دیلی کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش را به اتباع بیگانه ربط دادند. همچنین روزنامه اعتماد همزمان با اعلام خبر قتل این کارگردان سرشناس اقدام به انتشار گفتگوی خود با وحیده محمدی فر همسر داریوش مهرجویی کرد که در آن خانم محمدی فر درباره تهدید شدنشان با چاقو از سوی فردی ناشناس توضیح داده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره اینترنت ماهواره استارلینک خواستار جرم‌انگاری در ارتباط با خرید و فروش و بهره برداری از تجهیزات و اشتراک بدون مجوز این نوع اینترنت در ایران شد. به گزارش اعتماد آنلاین در این سند مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده که ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای به مردم با کمک روسیه و چین انجام شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین پیش بینی کرده که با توجه به سرعت توسعه اینترنت‌های ماهواره‌ای در جهان برای اتصال به آن دیگر نیازی به ترمینال‌های ثابتی مانند استارلینک نخواهد بود. حکومت ایران اساساً ورود دستگاه‌های اینترنت‌های ماهواره‌ای از جمله تجهیزات استارلینک به کشور را ممنوع کرده و در تلاش برای ردیابی و توقیف آنهاست. و دولت آلمان در واکنش به دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با یکی از رهبران گروه حماس به ایران هشدار داد تا آتش جنگ اسرائیل و حماس را شعله‌ور نکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سباستیان فیشر سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره اظهار داشت هر کس می‌خواهد در این شرایط با آتش بازی کند، بر روی آن نفت بریزد یا آن را به طریق دیگر شعله‌ور کند، باید در کار خود بازبینی کند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد.
در دهمین روز از حمله حماس به اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل، همراه با خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس خواهیم شد و به شما درباره آخرین تحولات مربوط به درگیری‌ها بین نیروهای حماس و اسرائیل خواهیم گفت. با گذشت 48 ساعت از انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران و همسر او وحیده محمدی فر فیلمنامه نویس، همچنان جامعه ایران و به ویژه خانواده سینما در شوک این خبر است. در این مجله گزارشی هم خواهید شنید در رابطه با کشف جدید دانشمندان از روش جدیدی برای درمان سرطان پروستات. با ما همراه باشید. سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شینبت روز دوشنبه مسئولیت شکست در جلوگیری از حملات مرگبار حماس به شهرهای اسرائیلی را پذیرفت. روننبار رئیس این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد با وجود اقداماتی که انجام شده، نتوانستند روز شنبه هشدارهای لازم را بدهند تا حملات دفع شود. روی خط ارتباطی رادیو فردا فرنوش رام رو داریم، خبرنگارمون که در تمام این 10 روز که درگیری بین نیروهای حماس و اسرائیل آغاز شده، تمام رویدادها رو برای ما از اورشلیم بیت المقدس در شرایط بسیار سخت گزارش کرده. خانم رام، درود به شما. به ما از وضعیت میدانی اونجا لطفاً ابتدا بگید.
با درود به شنوندگان و شما، بله، در صحنه میدانی در حالی که از یک شنبه شب تا عصر دوشنبه از حملات راکتی از غزه واقعا به میزان خیلی زیادی کم شده بود، ولی از ساعت عصر امروز یه دفعه راکت ها غیر از اون شهرهایی که فاصله خیلی کمی به غزه دارن متوجه هم شهر اورشلیم شد و هم تل آویو. البته سامانه های گنبد آهنین راکت ها رو شکار کردن. این احتمال مطرحه که این راکت پرانی دقیقاً به طرف اورشلیم و تل آویو یه نوع قدرت نمایی حماس بود، اونم درست در ساعتی که دوره پاییزه کنست، مجلس اسرائیل، کار خودش رو شروع کرده بود. رئیس جمهور نخست وزیر رو رهبر اپوزیسیون سخنرانیاشون رو کرده بودن در مورد جنگ، تمام کرده بودن، مجلس رو ترک کرده بودن و نماینده های دیگه داشتن صحبت میکردن. اتفاقا یه نماینده ایرانی تبار مجلس داشت سخنرانی میکرد که یه دفعه این راکت به طرف اورشلیم شلیک شد و سبب شد که بقیه اون نمایندگانم امارت مجلس به اماکن امن برن. امروز بخش مرزهای اسرائیل و لبنان همچنان مد نظر بود، چون حزب الله مسئولیت یه حمله خمپاره دیگر رو بر عهده گرفت. باعث شد که نتانیاهو دوباره تو سخنرانیش بگه که هم حزب الله هم ایران مبادا که بخواید اسرائیل رو امتحان بکنید. البته در دقایق اخیر هم از حملاتی به دمشق و یک نقطه دیگر سوریه خبر میرسه، گویا از سلسله حملاتی هست که منتسب به اسرائیل هست. اینها مهمترین مسائل عرصه میدانی امروز بودن.
خانم رام، مقامات اسرائیلی چه میگن؟ آیا پیشبینی هست درباره ادامه وضعیت در روزهای آینده؟
خب ارتش اسرائیل سخنگوش دانیل هگری امشب اعلام کرد، گفتش که عملیات آماده کردن نظامیان برای این رویداد کماکان ادامه داره. گفت نیروی زرهی ما، پیاده نظام ما، مهندسی ما، همگی توی یه هماهنگی ترکیبی با همدیگه دارن تدارکات رو دنبال میکنن. گفت هدف اولیه‌مون فعلا اونه که به اون دسته از نیروهای حماسی ضربه بزنیم که روز شنبه 15 مرد تو کشتن مردم اسرائیل دست داشتن. سرهنگ هنگری همچنین گفتش که ما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا رو که امروز اسرائیل بود در جریان برنامه های آتی ارتش قرار دادیم. آقای یوآف گالانت وزیر دفاع هم وقتی که کنار آقای بلینکن در نشست خبری شرکت کرده بود یه جمله جالبی گفت. ایشون گفتش که اسرائیل در وهله نخست متحد به مردم خودشه و به نظامیان خودش. این حرفش به این معنی بود که ما به مردم غزه که تعهدی نداریم، و نشان از فشارهایی بود که آمریکا همینطور به نمایندگی از تمامی رهبران کشورهای عرب به دولت اسرائیل منتقل کرده بود. ولی مسلم هست که همه شواهد نشون میده اسرائیل این بار کوتاه نخواهد آمد و میخواد اون اهداف دهگانه خودش رو که در قبال این جنگ تعیین کرده اگه بتونه محقق کنه.
امروز یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که دست کم 199 نفر توسط شبه نظامیان حماس در حملاتی که انجام شده گروگان گرفته شدند و به غزه منتقل شدند. 100% این خبر بازتاب گسترده ای داشته.
بله، ببینید از همون روز شنبه 15 مهر که ابعاد این رویداد بزرگ و بی‌سابقه روشن شد و خانواده ها داشتن اطلاع رسانی میکردن، خانواده هایی هستن که 13 نفر از اعضای خانواده‌شون، یه آقایی هست که ما هم یه گزارشی دیروز در موردش دادیم، یونی اشر، همسرش، دختر کوچیکش و تمام 10 نفر دیگر از اعضای نزدیک خانواده‌اش رو دزدیدن. خانواده های دیگری هستن که 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر از خانواده‌شون ربوده شدن. البته این تعداد 199 نفر ممکنه که دست کم انقدر باشن و ممکن هست که حتی شماره بیشتری باشن. به نظر میاد که تعدادی از اونا آنگونه که از شواهد و مجموعه صحبت های رسانه ها برمیاد ممکن هست که دیگر در قید حیات نباشن و جسد اونها اونجا باشه. افکار عمومی اسرائیل شدیداً شاکی بود، انتقاد میکرد از دولت، حتی آمدن و به نخست وزیر گفتن مگه تو مهمتر از جو بایدن هستی که آقای جو بایدن رئیس جمهور ابر قدرت دنیا میاد یه ساعت و نیم از وقت خودش رو به ما اختصاص میده ولی تو با ما ملاقات نمیکنی. حالا آقای نتانیاهو دیروز برای اولین بار با اینا ملاقات کرد. البته توی اون اهداف دهگانه جنگم به صراحت گفته نشده که بازگرداندن این افراد جزء این اهداف است، ولی مشاور امنیت ملی آمد گفت که نتانیاهو چنین تعهدی داده. در هر حال بسیاری از مردم نگران هستند. یک عده‌ای میگویند که نه، ما باید عملیات رو به هر قیمتی پیش ببریم چون این بار مام میهن و کل موجودیت و حیات و ممات ما در گرو محقق شدن این اهداف است و حتی باید از این افرادم چشم پوشی بکنیم. ولی یه گروه دیگه، مخصوصا خانواده ها، میان میگن اگه فرزندان شما، اگه نوزادان شما، اگه بچه های کوچولوی شما اسیر شده بودن و الان توی تونل های زیرزمینی حماس زیر بمبارانه خود اسرائیل هم بودن، آیا شما بازم همین حرفا رو میزدید؟
سپاسگزارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم بیت المقدس، که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به جنگ نیروهای حماس و اسرائیل قرار دادید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال بکنید، هم در وبسایت ما میتونید پیگیر خبرها و گزارش ها باشید، هم میتونید برنامه‌های رادیویی رو به شکل زنده بشنوید. در شبکه‌های اجتماعی هم اگر که اهلش باشید میتونید ما رو دنبال بکنید و پیگیر لحظه به لحظه خبرها و گزارش‌های ما باشید و البته با سایر کاربران و مخاطبان رادیو فردا هم میتونید در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو به اشتراک بگذارید. حدود 48 ساعت از انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران، و همسر او وحیده محمدی فر که فیلم نام نویس بود گذشته و همچنان جامعه ایران و به ویژه اهالی سینما در شوک هستند. واکنش اهالی فرهنگ به قتل داریوش مهرجویی و همسر او ادامه داره و همزمان مقامات نیروی انتظامی اعلام کردند که شماری رو در ارتباط با این پرونده بازداشت کردند. رویا کریمی مجد همکارم نگاهی داشته به انتشار خبر قتل این کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسر او و واکنش ها به اون.
کمتر از 24 ساعت پس از اعلام قتل داریوش مهرجویی، کارگردان به نام ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر، فیلمنامه نویس و طراح لباس، دوربین‌ها به داخل خانه آنها راه یافتند. رد لکه‌های خون بر زمین، آشفتگی وسایل، توصیف موقعیت کشف اجساد پیش از آنکه تحقیقات پلیس به پایان برسد و مظنونان اصلی بازداشت شوند، در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
تشخیص ما اینه که درگیری اولیه اینجا رخ داده. درگیری اولیه که اینجا رخ داده، خب معلومه این به صورت دمر رو به اینجا افتاده.
روز دوشنبه سخنگوی پلیس از دستگیری 7 مظنون در پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد. سعید منتظران‌مهدی گفت کارآگاهان در ادامه اقدامات و ارتباطات فنی در 3 حوزه اطلاعاتی، آزمایشگاهی و میدانی 7 نفر از مظنونان پرونده را در عملیات‌های جداگانه تا پاسی از شب گذشته در نقاط مختلف کشور دستگیر کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، برای پیگیری قتل داریوش مهرجویی همسرش دستور ویژه داد. محسنی اجرایی، رئیس قوه قضاییه، دستور رسیدگی سریع به پرونده را صادر کرد و وزیر کشور احمد وحیدی به مردم اطمینان داد که با هر آنچه آنان را نگران کند یا هر کسی که تلاشی برای ناامنی جامعه داشته باشد برخورد خواهد شد. با این همه وکیل خانواده مهرجویی تنها یافته‌ها را آشنا بودن قاتل یا قاتلان با خانواده دانست و نوشت که از تهدیدات علیه خانواده مهرجویی با خبر بوده است. وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، هفته گذشته در اینستاگرام خود شرحی از تهدید به قتل را منتشر کرده بود که بر اساس آن روزنامه اعتماد نیز با او گفتگو کرد. گفتگویی که ساعتی پیش از به قتل رسیدن مهرجویی به همسرش در وبسایت روزنامه اعتماد منتشر شد. روز دوشنبه ما مسئولان روزنامه اعتماد و همچنین سایت خبری فراز برای اخذ توضیحات به دادگاه فراخوانده شدند. موج بهت و حیرتی که با انتشار خبر قتل داریوش مهرجویی در میان سینماگران ایجاد شده بود، طولی نکشید که منجر به واکنش‌های گسترده شد. اصغر فرهادی، سینماگر سرشناس و تنها ایرانی برنده 2 جایزه اسکار، در اینستاگرام خود نوشت که یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگی را به شب رسانده. تمام روز بیتاب راه رفته، اما این بار سنگین سبک نشده است. خانه سینما خواستار 3 روز عزای عمومی اهالی سینما به احترام داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر شد، اما نیکی کریمی، بازیگر و کارگردان سینما، نوشت خواستار عزای عمومی در ایران هستیم، نه فقط برای سینمای ایران. حسین سناپور، نویسنده سرشناس، در واکنش به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر نوشت سلاخی او و همسرش خلاصه سلاخی فرهنگ و زندگی تمامی این سالها. مجید مجیدی، کارگردان سینما، کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان تئاتر ایران، کانون کارگردانان سینمای ایران و انجمن صنفی عکاسان سینما، با ابراز تأسف خواستار رسیدگی سریع به این پرونده شدند. پرونده‌ای که از همان ساعات آغاز تشکیلش گمان زنی‌های سیاسی را در پی داشت. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در توییترش از یادآوری قتل پروانه و داریوش فروهر در جریان قتل‌های زنجیره‌ای نوشت و انذار داد که شتاب‌زدگی در قضاوت می‌تواند اهداف شوم قاتلان را محقق کند. مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نوشت اگر بررسی‌ها به واقعیت تلخی از قبیل ارتکاب این جرم توسط باندهای توطئه‌گر داخلی منتهی شد، مبادا ملاحظه‌ای صورت بگیرد. علی ربیعی، از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی و نماینده ویژه رئیس جمهور در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، هشدار داد هر گونه تعلل درباره یافتن و شفافسازی علل و عامل این اتفاق تلخ تبعات زیانباری بر جای می‌گذارد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت اما از منظر دیگری به فعالیت‌های داریوش مهرجویی پرداختند و تلاش کردند این تصور را ایجاد کنند که قتل وی به دلایل سیاسی، از جمله عدم حمایت از اعتراضات زن زندگی آزادی، بوده است. روزنامه کیهان پا را فراتر گذاشت و قتل مهرجویی و همسرش را با قتل مجید شریف از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کرد و به کتاب‌های ترجمه شده توسط مجید شریف اشاره کرد که به نقد اسرائیل می‌پرداخت. اما انتشار بخشی از سخنان داریوش مهرجویی در مستند الماس در گام لامینور به کارگردانی حسن سلجو در شبکه BBC ابعاد دیگری از اندیشه های داریوش مهرجویی را روشن کرد.
که چرا ما الان در رژیمی هستیم که اینجور بی‌رحمانه داره جوان‌ها رو نابود میکنه؟
نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در واکنش به قتل داریوش مهرجویی و همسرش نوشته است: این خبر در حافظه تاریخی هر ایرانی یادآور قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش است که به سالگرد قتل آنان نزدیک می‌شویم. پیکر داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه به خاک سپرده می‌شود.
شاهزاده رضا پهلوی هم به خبر قتل داریوش مهرجویی و همسر او وحیده محمدی فر واکنش نشون داده و در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که ماها پس از مرگ مشکوک کیومرث پوراحمد برای بسیاری از مردم ایران نشانه‌هایی از قتل حکومتی داره چون این خبری. او با اشاره به اینکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده که دوربین‌های منزل آقای مهرجویی کار نمی‌کردند، گفته از همین آغاز هم نشانه‌های دروغگویی و پنهانکاری دیده میشه. و در انتها هم شاهزاده رضا پهلوی نوشته با جامعه هنری و سینمای ایران همدردی می‌کنه و امیدوار هستش که خبرنگارانی شجاع با تحقیقات مستقل بتونن تاریکی رو در واقع نور بهش بتابونن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه این هفته هم در شهرهای مختلف دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگی با وجود همه وعده‌ها در دولت ابراهیم رئیسی همچنان به تعویق افتاده. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
در ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان، شماری از بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه 24 مهر ماه در شهرهای مختلف از جمله تهران، همدان، کرمان، تبریز، زنجان، اصفهان و زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در استانها و شهرهای مختلف در روز دوشنبه شعارهایی چون حراست حیا کن، دزدی را رها کن، شرکت پردرآمد چه بر سر تو آمد، مدیر بی‌لیاقت نمیخوایم نمیخوایم و مدیر بی‌لیاقت ننگت باد ننگت باد سر دادند. کارگران کارخانه کیانتایر نیز در روز یک شنبه در تهران در اعتراض به وضعیت معیشتی و مطالبات معوقه خود در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند. معترضان در این تجمع با آتش زدن لاستیک ها شعار می دادند که فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن. بازنشستگان ماه هاست که در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش ناکافی حقوق خود که هیچ تناسبی با تورم شدید اقتصادی ندارد در خیابانها دست به تجمع میزنند. در همین حال بارها معلمان در شهرهای مختلف نیز به طور گسترده تجمعهای اعتراضی برگزار کردند که اغلب هم با بگیر و ببند و برخوردهای امنیتی روبرو شدند. شرایط دشوار اقتصادی، تورم و فقر و عدم پاسخگویی مسئولان حکومت ایران به درخواست‌های مکرر معترضان صنفی موجب شده است که شهرهای مختلف ایران در سالها و به ویژه ماه‌های اخیر همواره شاهد تداوم تجمعات اعتراضی باشند. بهروز فراهانی، فعال کارگری در همین باره:
دیگه در چندین شهر بزرگ و کوچک ایران از جمله اهواز، شوش، عراق، دسفول و چند شهر دیگه بازنشسته ها به خیابون اومدن و طبق شعار همیشگیشون فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، اعتراض خودشون رو نسبت به کاهش مداوم قدرت خرید اونها و افزایش تورم و وضعیت بد معیشتی ابراز کردن. واقعیت چینی که تظاهرات بازنشسته ها تبدیل به یکی از صحنه های دائمی سپهر سیاسی اجتماعی ایران شده و این به هیچ وجه تصادفی نیست. مکانیزم افزایش قیمتی که در قطعنامه ها و در مصوبات مربوط به بازنشستگان پیش بینی شده هیچ کدوم به عمل در نمیاد و با بالا رفتن تورم که خصلت ذاتی اقتصاد ایران در چند سال اخیر بوده و بدتر هم شده، علی‌رغم قول‌های دولت رئیسی، باعث شده که بازنشسته‌ها دست از تظاهرات خودشون برندارن. مسئله اینجاست که از اونجایی که این بازنشسته‌ها در تولید نیستند، در کارخانه‌ها و ادارات حضور ندارند و نمیتونن این رو مختل بکنن، متاسفانه تظاهراتشون قدرت کافی برای عقب راندن دولت و مقامات و کارفرماها رو نداره. اونها احتیاج به کمک بخش‌های دیگه کارگران و حقوق بگیران ایران دارن که با اعتصاب‌های حمایتی خودشون اینها به اینها کمک برسونن تا حق خودشون رو بگیرن. تا وقتی که این پیوند بین مبارزات بازنشسته‌ها و مبارزات کارگرانی که سر کار هستن، حقوق بگیرانی که سر کار هستن، ایجاد نشه، متاسفانه دولت میتونه به راحتی به اینها توجه نکنه و به کار خودش ادامه بده و وضعیت معیشتی اونها دائما بدتر بشه. این سازماندهی وظیفه اصلی بازنشسته ها و فعالین کارگری شاغل میبایستی باشه.
تورم و افزایش خط فقر بیش از همه بازنشسته ها را تهدید می کند. خط فقر در ایران بنا به گزارش های غیر رسمی به 30 میلیون تومان رسیده. این در حالی است که حداقل دستمزد بازنشستگان در سال 1402 حدود 5,500,000 تومان اعلام شده است. بیش از یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی بحران صندوق‌های بازنشستگی را با ترفندهایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هدیه کردن اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب می‌اندازد. با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع 18 صندوق بازنشستگی در ایران 17 صندوق ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
گزارشی که میشنیدید گزارش همکارم کیانوش فرید بود در رابطه با ادامه تجمعات اعتراضی بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان مخابرات، که هفته ها و مدت های طولانی است، ماه هاست که به تجمعات اعتراضی خودشون به ویژه در روزهای دوشنبه ادامه میدن. اما به یک گزارش علمی بپردازیم و اون همین هستش که دانشمندان از روش جدیدی برای درمان سرطان پروستات مقاوم در برابر دارو درمان خبر دادند. به نوشته روزنامه گاردین، این روش مقاومت سرطان رو در برابر درمان برهم میزنه و اون رو معکوس میکنه. پژوهشگران میگن که این درمان جدید اکنون در تیررس آنهاست و به ویژه برای بیمارانی که سرطان پروستاتشون دیر تشخیص داده شده کارایی خواهد داشت. بشنوید از الهه روانشاد.
سرطان پروستات سالی 1 میلیون مرد را مبتلا می کند. شانس بقا روی هم رفته خوب است. هرچه زودتر تشخیص داده شود هم شانس بیشتر است. اما اکنون به نوشته گاردین، دانشمندان با اشاره به مردانی که سرطان پروستاتشان دیر تشخیص داده می شود، از امکان درمان آنها از طریق برعکس کردن مقاومت سرطان در مقابل دارو خبر داده است. هرچند تعریف این روش در این گزارش نمی گنجد، اما به زبان ساده با داروی AZD5069 دانشمندان توانستند پیام‌های رمزی سلول‌های سرطانی به گلوبول‌های سفید سالمی که سلول‌های سرطانی در صدد ربودنشان هستند را مسدود کند و این راهگشای درمان احتمالی مردانی خواهد بود که امید کمی برایشان باقی مانده است. این پژوهش در نشریه نیچر به چاپ رسیده. یوهان دبنو، استاد انستیتوی پژوهش‌های سرطان در سوئیس، این را بی‌نهایت هیجان‌انگیز خوانده و می‌گوید این بدان معناست که یک راه کاملاً جدید برای مقابله با سرطان پروستات در افق درمان داریم و افزوده لذت می‌برد که می‌بیند نظریه آنها در آزمایش‌ها بر روی بیماران اثبات شده است. این سرطان شناس گفته که سلول‌های میلوئیدی ممکن است در مقاومت بسیاری از سرطان‌ها دخیل باشند و به همین دلیل تأثیر این پژوهش می‌تواند در درمان سرطان‌های دیگر نیز به سزا باشد. یک سرطان شناس دیگر هم میگوید که میزان رادیوتراپی های بیماران میتواند 3/4 کاهش یابد. آزمایش ها بر 21 بیمار نشان داده است که در 5 تن از آنها تومورهای سرطانی 30% کوچکتر شدند و به طرز بی سابقه میزان گردش آنتیژن های ویژه پروستات یا همان PSA کاهش یافته. ضمن اینکه ربوده شدن گلوبول های سفید نیز کم شده است. دکتر ماتیو هابز، مدیر پژوهش های سرطان پروستات در بریتانیا نیز هیجان زده میگوید که اکنون در صدد ملاقات با شرکت‌های دارویی هستند تا پژوهش‌هایشان را به واقعیتی برای مردان بدل کنند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید از کشف جدید دانشمندان و روشی که برای درمان سرطان پروستات مقاوم در برابر دارو درمان پیدا کردند. با همین گزارش هم به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. من سپیده بهکام هستم و از همراهیتون سپاسگزارم.